بسم الله الرحمن الرحیم.
ایشون یه مقدمه میگن در صفحه 358، ارزون تمهیدیون لالتفات الوائی نهول الائمه و کیف نشر و احکام الاسلام. یه مقدمه ای، عرض تمهیدی یعنی عرضه یک مقدمه ای برای اینکه کسانی که میخوان درباره ائمه صحبت بکنن چجوری علم رو به اصطلاح ظروف رو به وجود بیارن و چگونه نشر کنن احکام اسلام رو. بعد میفرماین که اصحاب ائمه حدیثشون رو از حضرت رسول، رسول الله تدوین کردن در یک نوشته ها و رساله هایی که نام اون رساله ها رو اصول نامیدن. دقت کنید، اصول که بعدها هم بعضی از اینها شدن اصول اربعمئه. این اصطلاح رو بدونید خیلی به اصطلاح مهمه. اصحاب ائمه حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده بودند، نوشته بودند، تدوین کردند در رساله هایی که اسم اون رساله ها رو اصول نامیدند. یکی از اونها اصول ظریف بود. تعریف اصل ظریف رو اینجا کردن که جالبه، به اسناد دادن محدثین به کتاب دیات به روایت ظریف از امام صادق و از امام رضا علیه السلام. یعنی میخوام بگم که درباره کتاب‌های حدیث و اصول چجوری کار شده از قدیم تا نوبت رسیده به مرحوم کلینی. اینکه اسناد دادن به کتاب دیات به روایت ظریف از امام صادق و رضا، چند نفر این کارو کردن. یک، سند کلینی است. اولین کار به اصطلاح قانونی که کرده، اولین کتابی که به صورت جامع نوشته شده، جامع که اسمشو همین آقای عسکری دایرة المعارف گذاشتن، ایشون کسی بود که اسم کلینی رو اسم گفت دایرة المعارف توی به اصطلاح مردم عرف زیاد. سند کلینی بود، سند شیخ طوسی بود، سند شیخ صدوق بود، سندهای دیگری بود که همه نسبت میدادن به ظریف، که ظریف از امام صادق کتاب دیات رو و رضا نقل میکنه. سند ظریف به امام صادق رو تعریف کردن، جداول جدولهای تمثل سلسله های اسناد رو ایشون در اینجا آوردن. 368 جدولها رو شما نگاه کنید تو کتاب، عکس جدولها رو هم کشیدن که کی از کی نقل کرده، که در واقع اسناد شیخ طوسی ظریف ابن ناصح رو آوردن، ایشون از کیا اونا از کی، تا میرسه به عرض کنم که ائمه. بعد جداول اسناد عرض کنم که مشایخ رو آوردن، استادها رو، تا ظریف کلینی آورده، شیخ طوسی مفصل آورده، شیخ صدوق آورده، اسناد کتاب ظریف رو تا امام رضا آوردن. اخیراً یه بحثی من کردم خیلی مثلا اجمالی، گفتم نگاه کنید در مکاتب دیگه در هیچ مکتبی سلسله روات به اندازه شیعه روش حساسیت نشون ندادن، دقت نشده. اینها به اصطلاح دلیل اینهاست. اسناد جدول‌های اسناد تا امام رضا رو آوردن، جدول سند کتاب رو تا امام علی آوردن، بعد بحث رو خلاصه کردن. بعد عرض کنم خدمت شما که بحث کردن در احکام در ده‌ها روایاتی که از امام صادق و باقر و سجاد علیه السلام شده بوده، به عین احکامی که بوده عین اونها رو بحث کردن در اصول ظریف، بدون اینکه اشاره کنم به اسم ظریف به عنوان احکام صادق و باقر و سجاد بحث کردن، که اینا دلالت میکنه که اسناد روایات اونها همه مصدرش به یه جا میرسه و این یکی از دلایل محکم بودن اسناد. بعد ایشون میفرمایند که معرفت روات کتاب دیات ظریف که کلینی آورده، شیخ طوسی آورده، شیخ صدوق آورده، راویان کتاب دیات از امام رضا رو آوردن، اسناد و تشاکل اونها رو آوردن، نص کتاب دیات ایشون رو خیلی خلاصه آوردن. خلاصه میخوان بگن که سلسله اسناد مشایخ رو همه رو متصل کردن به ائمه اهل البیت، به این معنا که وقتی یک مسئله گفته میشه، حکمی گفته میشه، از طریق این راویان به خود ائمه متصل کردن و گفتن. انواع نحوه تحمل حدیث را که چجوری بوده، حدیث رو مردم چجوری یاد گرفتن، روات روایت کردن، مکاتبه کردن، شنیدن، اجازه روایتی از کی باز شده، پیدا شده، اون رو آوردن مفصل، سندشون چجوری به ائمه میرسه در روایت اصل ظریف، بعد اتصال اسناد فقها مکتب اهل بیت رو نسلی پس از نسل تا امروز به کتابهای حدیثی روشن کردن که فقهای امروز مثلا یه فقیه که الان داره به اصطلاح فتوا میده، اسناد اینها در حکم چجوری به اهل بیت علیهم السلام میرسه، همه اینها رو گفتن. عصر کلینی رو گفتن که شاگردان تالیفشون رو بر نویسندگان کتابا میخوندن. یعنی چی؟ یعنی این که کلینی که کتاب نوشته بود، شاگردای کلینی کارشون این بود کتابهای کلینی رو این عبارات رو برای کلینی میخوندن، کلینی تصدیق میکرد. یعنی در واقع میخواست تأیید کنه و اینکه قرائت حدیث میکردن معناش اینه. یا اجازه یه حدیث که میگرفتن، اسلوب تحقیق رو بعد از تأسیس حوزه علمیه در نجف رو ایشون آوردن، خیلی بحثای جدید و جالبی کرده. اجازاتی که تو حدیث هست، میگم مثلا فلانی اجازه حدیثی داره، بر به اصطلاح تمام استادهاشون که متصله اینها رو آوردن تا برسه به مؤلف. مثلا مجلسی که از کلینی اجازه داره، یکی یکی مجلسی از پدرش، پدرش از کی، از کی، از کی، تا میرسه به کلینی که شاگرد بلا واسطه کلینی از کلینی نقل کرده. عرض کنم تمام اجازه ثبت میکردن، بله مینوشتن و نقل میکردن و مینوشتن. لذا توی اول کتاب مجلسی کلی از اجازات رو نقل کردن، همون اصول اربعمه و دیگر اصول ظریف و دیگران بوده. میخوام بگم که همه اینها رو با اجازات پیش بردن. پسر علامه حلی ابتکاری کرده که در اجازش به اصطلاح تمام سلسله قرائات آورده. علامه در اجازش که به سید مهنا داده، سندشو تا کافی آورده. مجلسی در اجازش که به اردبیلی داده، مقدس اردبیلی، تمام اینها رو انجام داده، تا به اصطلاح اجازه‌ای که داده سندشو تا کافی، اجازاتشو آورده، اجازات دیگری که منقول از بهاره، اینا تمام شهادت میدن که یک دوستاد برای شاگردش در قرائت کتاب این اجازاتی که مجلسی داشته و دیگران داشتن تا کافی همه رو اجازه میدادن. یعنی اجازه حدیثی معناش اینه که نسل به اصطلاح سلسله اسنادشون رو تا اون کتاب اصلی رو میرسوندن. عرض کنم که مجلسی در زمانی که از قرائت کتاب عرض کنم که خلاص می شده، همه اینها رو می نوشته که کجا بوده، کجا این به اصطلاح قرائت کتاب رو انجام داده، حتی مکاناش هم می نوشته. متداول بوده تدریس کتب اربعه از موقعی که تألیف شده تا امروز. آقای عسکری میگن کتب اربعه رو تدریس می کردن، درسی می خوندن. من یه دفعه مکه بودم تو مسجد الحرام، رفتم یه گوشه دیدم گروه گروه نشستن، طلبه هستن، نشستم گفتم چیکار میکنین؟ گفتن صحیح مسلم رو با هم قرائت میکنیم. قرائت صحیح مسلم حقیقتش اینه که من بعد از اون از اونها یاد گرفتم که قرائت و ختم خطابه رو از اونها اصلا به اصطلاح چیز الهام گرفتم. قرائت یعنی نشستن هر روز درس طلبگی صحیح مسلم رو میخونن و این مال اینا بوده، متداول بوده تدریس کتب اربعه از موقع تألیفش حتی الیوم میگن تا امروز حتی بوده. فقها مکتب اهل بیت بر کتب اربعه اعتماد کردند در استنباط احکام و اعتماد کردند بر کتب اربعه و اعتماد کردند بر رسائل نوشته های اصحاب ائمه. عرض کنم که مثل اینکه اصحاب ائمه اعتماد کردند بر روایات ائمه و اعتماد کردند ائمه بر سنت پیغمبر از طریق روایات. یعنی میخواد بگه که تمام این کتاب های روایاتی که نقل میشه، حالا با یک کمی ضعف و قوت، همه اینها سلسله سند داره و هیچ کدوم بدون سلسله سند نیست. عرض کنم که بعد ایشون میگن که کل اینا دلالت میکنه بر اینکه اسناد رسائل فقهای مکتب اهل بیت تا رسول خدا به سلسله متصله و جدول هم اینجا ما کشیدیم که اینا متصله و حذف نشده. یعنی دورانی نیست که مثلا بگن که در این دوران دیگه رابطه بین قرائت کنندگان حدیث با اساتیدشون حذف شده، فقط کتاب خوندن. کتاب رو خوندن، سلسله سند هم همه حفظ شده. عرض کنم که میفرمایند که علمای ما اینجوری بودن، کتاب خدا رو گفتن کتاب 100% صحیح، ولی احادیث رو نگفتن 100% صحیح، به خاطر اینکه راویان و مؤلفین بالاخره معصوم از خطا نیستن. یعنی اینقدر دقیق بودن، با تمام دقت ها گفتن راویان و مؤلفین معصوم از خطا نیستن. تنها کسی که معصوم از خطاست خداست، در قرآن کریم اونو اصل قرار دادن. اون وقت درست الفاظ را، الفاظ روایات رو نقل کردن. دروغ‌هایی که بر ائمه بسته شده، همون دروغ‌هایی که بر پیغمبر بسته شده در روایات رو ایشون یه مقدار آوردن. ائمه سلام الله علیهم معالجه کردن و توضیح دادن کسانی که به دروغ حدیث جعل کرده بودند. بعد یه قواعدی خود ائمه برای شناختن حدیث صحیح از حدیث غیر صحیح گفتن، مثل عرضه بر قرآن، عرضه احادیث متعارض بر آراء مکتب خلفا. یعنی گفتن اگر دو تا حدیث با هم دیگه به اصطلاح اختلاف داشتن، اونی که با قرآن مطابقه بگیرید اونو رها کنید، اگر دو تا حدیث با هم اختلاف داشتن اونی که با آراء مکتب خلفا درسته تطبیق میکنه اونو رها کنید، اون یکی رو بگیرید. خیلی جالبه، دو تا قانون برای صحت احادیث به اصطلاح تدوین کردن. امام صادق علیه السلام یه قواعدی میگن برای شناختن احادیث درست در مورد احادیث که با هم اختلاف دارن. عرض کنم خدمت شما که بعد ایشون میگن که در قرن هفتم هجری یه قاعده مشهوری را علما به اصطلاح تصنیف کردن درباره این که حدیث یا صحیح هست یا حسن. این حدیث صحیح و حسن و موثق و ضعیف رو از قرن هفتم تدوین کردن با توجه به احادیث. عرض کنم خدمت شما که حافظان به اصطلاح اتباع مکتب خلفا بر نصوص سنت اعتماد کردن و در سند اونها بحث کردن و در متون اونها بحث کردن و هرگز باب بحث در طول تاریخ، باب بحث تحقیقی را در سلسله سندها و متن حدیث رها نکردند. یعنی میخواد بگه که با تمام این دقتها هنوز در شیعه در متن حدیث بحث میکنن و که نکنه مثلا یه نقطه‌ای داشته باشه که از دست اونها رفته باشه. تا اینجا اومدیم، بعد ایشون رسیدن به خلاصة البحوث السابقه که در صفحه عرض کنم که 546 و شماره 441 شروع میشه. از اول جلد اول ایشون به اصطلاح در این جلد صفحه 441، از اول جلد اول تا آخر جلد دوم تمام بحثا رو یه خلاصه میگن. اون خلاصه رو هم فهرستش آوردن که من هفته آینده این خلاصه رو به اصطلاح یه مقدماتی رو میگم که یک کمی شما آماده تر باشید. انشالله اینو میخونیم. صلوات بفرستیم.